ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر فرانسه می گوید ایران می تواند بر روی این کشور حساب کند. به گفته منابع وابسته به بهائیان، 24 بهائی در گلستان به 6 تا 11 سال زندان محکوم شدند. اصلاح طلبان و اصولگرایان می گویند به زودی فهرست های انتخاباتی خود را منتشر می کنند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. مانوئل والز، نخست وزیر فرانسه، روز پنجشنبه در جریان دیدار حسن روحانی با مدیران بازرگانی در پاریس گفت ایران می‌تواند بر روی فرانسه حساب کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او خطاب به روحانی گفت فرانسه آماده است از شرکت‌ها، مهندسان، تکنسین‌ها و منابع بسیارش بهره ببرد تا به مدرنیزه کردن ایران کمک کند. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز آنچرا که روابط جدید ایران و فرانسه توصیف می‌کرد ستود و از هر دو کشور خواست تا رنجش‌های پیشین را فراموش کند. در جریان تحریم ایران به دلیل برنامه هسته‌ای، فرانسه از جمله کشورهایی بود که همواره به این تحریم‌ها رأی مثبت داد. در جریان سفر روحانی به پاریس، توافق‌های بازرگانی بزرگی میان ایران و شرکت‌های فرانسوی به دست آمد. با این حال هنوز خبری درباره مهمترین قرارداد احتمالی که قرار است برای خرید بیش از 100 هواپیمای ایرباس امضا شود، منتشر نشده است. یک گروه مدافع حقوق زنان به نام فمن روز پنجشنبه با اجرای یک اعدام نمایشی در نزدیکی برج ایفل به سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، به فرانسه اعتراض کرد. در جریان این اقدام اعتراضی، یک زن نیمه برهنه که بر روی تنش نقشه جمهوری اسلامی ایران کشیده شده بود به شکل نمایشی به دار آویخته شد. یکی از معترضین درباره این اقدام به روزنامه لومون گفت می‌خواستیم کاری کنیم که حسن روحانی احساس کند اینجا خانه خودش است. گروه فمن در توییتر خود نیز حسن روحانی را جلاد آزادی توصیف کرده است. ایران از معدود کشورهای جهان است که در آن مجازات اعدام به طور گسترده اجرا می‌شود. سفر حسن روحانی به پاریس اعتراض تعدادی از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را در بر داشت. شرکت نفتی فرانسوی توتال روز پنجشنبه اعلام کرد که به زودی با ایران یک قرارداد خرید نفت امضا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک پویان، رئیس اجرایی توتال، روز پنجشنبه بعد از دیدار با حسن روحانی این خبر را اعلام کرد. رئیس اجرایی توتال گفت بعد از امضای این قرارداد، این شرکت می‌تواند روزانه بین 150 هزار تا 200 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کند. شرکت نفتی توتال یکی از 6 شرکت بزرگ نفتی جهان است که مقر آن در پاریس است و در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای نمی‌توانست با ایران معامله کند. به گفته جامعه جهانی بهائی در ژنو، به گفته جامعه جهانی بهائی در ژنو 24 بهائی در استان گلستان به 6 تا 11 سال زندان محکوم شدند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در ژنو، به رادیو فردا گفت از نظر این سازمان مذهبی بهائیانی که به زندان محکوم شدند بیگناه هستند. به گفته سخنگوی جامعه جهانی بهائی، محکومین اخیر همه از کسانی هستند که در سال 1390 به شکل گروهی بازداشت شده بودند. این سازمان مذهبی میگوید که در حال حاضر بیش از 80 تن از بهائیان در زندانهای ایران به سر میبرند. خبرها رو شنیدید. میرسیم به گزارش‌های این ساعت. سران هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا میگویند که به زودی فهرست‌های انتخاباتیشان را منتشر می‌کنند. در میان اصلاح طلبان بسیاری از چهره‌های اصلی در کنار دیگر منصوبین به این جناح سیاسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. در حال حاضر گروه بزرگی از نامزدهای شناخته شده که بخت ورود به مجلس را دارند تنها از جناح اصولگرا هستند. گزارشی در این باره از پروانه وحید منش.
تنها 1% از اصلاح طلبانی که برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند التزام به اسلام دارند. آنطور که مسعود پزشکیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه 7 بهمن ماه گفت برای اکثر نامزدهای رد صلاحیت شده بند 1 ماده 28 درج شده که به معنای عدم التزام به اسلام است. با وجود آنکه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پیشتر به رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی اعتراض کرده بود:
اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح.
در نشست مطبوعاتی خود در شهر روم ایتالیا روز چهارشنبه اظهار امیدواری کرد شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت‌ها اقداماتی انجام دهد.
تقریبا برای صلاحیت کاندیداها سه مرحله انجام میگیره. یک مرحله هیئت‌های اجرایی این اقدام رو انجام میدن که این اقدام انجام شد. مرحله دوم هیئت‌های نظارت هستند که تصمیم گیری میکنند، این مرحله هم تمام شده. یک مرحله سومی وجود داره که خود شورای نگهبان نظر نهایی رو میده، این مرحله باقی مونده. من بسیار امیدوارم که شورای محترم نگهبان که یک نهاد بسیار مهم در جمهوری اسلامی ایران هست، نسبت به نگرانی هایی که وجود داره رفع این نگرانی بکنه.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، درباره رویکرد دولت حسن روحانی در ارتباط با انتخابات پیش رو به رادیو فردا میگوید:
نظیر چنین بحرانی در انتخابات مجلس سال 82 هم برای دولت اصلاح طلب خاتمی پیش اومد که باعث هفته ها بحران حاد سیاسی و البته نهایتاً عقب نشینی تمام عیار آقای خاتمی شد. به نظر میرسه که رویکرد دولت اعتدالگرا با استفاده از اون تجربه، پیش از اون که مثل دولت اصلاحات مبتنی بر اعتراضات تند رسانه‌ای، بیانیه‌های سرگشاده یا تحریم انتخابات باشه، بر چانه‌زنی پشت پرده استوار هست.
با وجود رد صلاحیت‌های گسترده، محمد رضا عارف، رئیس شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان، روز پنجشنبه 8 بهمن ماه در کنگره حزب مردم سالاری اظهار امیدواری کرد تا روز 16 بهمن ماه صلاحیت تعداد بیشتری از اصلاح طلبان تایید شود. او گفت اصلاح طلبان تا 18 بهمن لیست خود را نهایی خواهند کرد. احسان مهرابی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، درباره امید به تایید صلاحیت تعداد بیشتری از اصلاح طلبان به رادیو فردا میگوید:
در دوره های گذشته سابقه داشته که بعد از پیگیری رئیس جمهور و یا رئیس مجلس تعدادی از کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید صلاحیت شدن، خصوصا تعدادی از اونها که به طور مثال مراجعی مانند وزارت اطلاعات درباره اونها گزارش منفی نداشتن، ولی همواره این تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده در مرحله دوم تعداد معناداری نبوده و به این شکل نبوده که تغییر محسوسی در تایید صلاحیت ها رخ بده. الان هم به نظر میرسه به هر حال با پیگیری های آقای لاریجانی رئیس مجلس و صحبت هایی که آقای روحانی رئیس جمهور کردن، تعدادی از کاندیداها، خصوصا کاندیداهایی که به نوعی حالا میشه گفت به طیف نزدیک به دولت هستن نه طیف اصلاح طلبان، تایید صلاحیت خواهند شد، ولی این تایید صلاحیت ها طبیعتاً خیلی فراوان و معنادار نخواهد بود.
محمد رضا عارف در ادامه سخنانش گفت اصلاح طلبان معتقدند رقابت باید در چارچوب قانون و مبنای اخلاق و گفتمان اصلاحات و رعایت ارزش ها انجام شود. او همچنین گفت با این حال از منافع و ارزش های من عدول نمی کنیم. در مقابل غلامعلی حداد عادل، سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان، از نهایی شدن لیست اصولگرایان در هفته آینده خبر داد و گفت اصولگرایان توانستند به ائتلافی حداکثری دست یابند و در انتخابات پیشرو یک لیست ارائه خواهند کرد. احسان مهرابی:
اصولگرایان همین الانش هم ائتلافشون بخشی از طیف‌های اصولگرا مانند آقای لاریجانی، آقای ناطق نوری و یا بخشی از چهره‌های شناخته اصولگرا را در جزء حامیان ائتلافی که الان هستند و طبیعتاً در آینده هم ممکنه شکاف‌هایی به وجود بیاد و بخشی از گروه‌هایی که هستند از این ائتلاف کنار بیان و یا فهرست ارائه کنند. از سوی دیگه در انتخابات مجلس نهم هم سابقه داشته که با وجود اینکه اصولگرایان به ائتلاف رسیدن، بخشی از نیروهای حامی اصولگرایان از جمله سپاه پاسداران خودشون تعدادی از کاندیداهای فهرست ائتلاف اصولگرایان را کنار زدن و به جای اونها افراد مد نظر خودشون را قرار دادن که این باعث شد چهره‌ای که در لیست ائتلاف قرار داشتن از جمله آقای بادامچیان عضو حزب مؤتلف اسلامی نتونن به مجلس راه پیدا بکنن.
دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز 7 اسفند ماه جاری به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
گزارش بوده از پروانه وحید منش. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگر این بخش رو ادامه میدیم.
حکومت جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمیشناسیم. بنابراین رأی دادن به این حکومت ظالم خود ظلمه.
میخوام به اون دسته از آدم هایی که بدگوی این حکومت ایران میکنن بگم که ما تو کشور مشکلی نداریم، هیچ گرفتاری وجود نداره، فقط یه خورده مشکل این کمبود خورده گرانی هست، اونم میگذره. ما باید این نظام رو حفظ کنیم.
من به سهم خودم از اینکه مجلس خبرگان در رد صلاحیت نوه امام راحل اقدام کردن اقدامی شایسته به موقع بوده، زیرا اونها به خوبی میدونن که ما هر چی میکشیم از این خانواده میکشیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اسقر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای ایران از اجرای طرح حبس الکترونیکی و حبس در منزل در ایران خبر داده که به گفته او اجراش به زودی به طور آزمایشی شروع خواهد شد. به گفته این مقام قضایی این طرح برای زندانیان مربوط به جرائم مالی و جرائم سبک هست و هدفش کاهش جمعیت در زندان هاست. مهتاب وحیدی راد همکارم در گفتگو با نعمت احمدی وکیل دادگستری در تهران از او درباره قابلیت اجرای این طرح در ایران پرسیده است. نعمت احمدی:
امروز مسائل توسعه تکنولوژی فراگیر شده، تفاوتی بین ایران و جایی دیگه نیست از این نظر. ما هم همون امکانات رو داریم، دستبندهایی هست مثل سایر جاها به دست افراد بسته میشه یا به پاشون بسته میشه، جی پی اسی داره، موقعیت اون فرد رو نشون میده، حالا حتما خواهن گفت در چه جایی باشه، جایی معین، مثلا خانه باشه، محل کارش باشه، یک جغرافیایی تعریف شده ای رو در نظر میگیرن، اون جی پی اس اون داده میشه. به نظر من ایده‌آله، به شرطی که از ابتدا بخوایم جمعیت زندان‌ها رو کمش بکنیم با جلوگیری از بازداشت های غیر ضروری و بازداشت هایی که می شود جلوی اون رو با اخذ یک تأمین مناسب یک تعهدی گرفت.
خب شما فکر میکنید این طرح درباره چه دسته از مجرمانی قابل اجراست آقای احمدی؟
ببینید، ما بیشترین زندانیانی داریم که می شود اونا رو زندان نکرد، زندانیان مالی هن، اینا متخلف نیستن، اینا گناهکار نیستن، جرمی را انجام ندادن، شرایط بد اقتصادی اونا رو در یک موقعیت و جایگاهی قرار داده که به تعهدات مالیشون عمل نکردن. در مورد مردان ما خب هنوز زندانیانی داریم که راجع به مهریه نفقه در زندان هن، راجع به دیه افرادی رو داریم که حالا یا گواهینامه رانندگی نداشتن یا اشکالی در بیمه‌نامه شخص ثالثشون بوده، این افراد هم خب میرن زندان. میشود این افراد رو با این شیوه در بیرون نگه داشت، هم امکان فعالیت بهشون داد، یعنی در بیرون باشن کار کنن، بخشی از اون تعهدات و دیونشون رو بپردازن، یه فردی که بدهکار زندانش بکنین برابر این قانون نحوه اخذ محکومیت‌های مالی کاری رو پیش نمیبریم. اگر این فرد بیرون باشه قطعا فعالیتی خواهد کرد، رضایت مدعی یا شاکی خودشو به دست خواهد آورد. این افراد میشه راجع به اونا اعمال کنیم دستبند یا پابندایی که به صورت الکترونیکی باشه.
یعنی شما فکر میکنید اجرای این طرح میتونه تعداد زندانیان رو به شکل قابل توجهی کاهش بده؟
طبیعتاً. همین اگر ما طبقه بندی کنیم زندانیان و یه سری زندانیان خطرناک، اونا که قتل انجام دادن، زندانیانی که سرقت مسلحانه داشتن، این زندانیان و یه سری مجرمین خطرناکی که سابقه دارن اونا رو کنار بذاریم، جمعیت زندانی ما به اصطلاح جمعیتی وسیعی نخواهد بود. این افراد رو، یعنی کسانی که از نظر مالی در زندانن، به باور من تعداد زیادی هست که اگر چنین حرکتی رو انجام بدیم، جدای از این که خانواده آسیب پذیر اونا رو با زندانی شدن ناناورشون باعث خواهیم شد، هم به خانواده ها موقعیت مناسب بدیم، هم به این افراد. زندانیانی که خطرناکن جمعیت زیادی رو ندارن و خیلی بر نحوه نگهداری هم اونا در زندان تأثیر گذار خواهد بود.
توضیحات نعمت احمدی وکیل دادگستری در ایران رو میشنیدید درباره طرح حبس الکترونیکی که قرار است به زودی در ایران اجرا بشه. به پایان این بخش رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید.